مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 12 آبان سال 1390.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میر غضنفری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما شنوندگان عزیز و پیشاپیش تبریک اعیاد پیشرو رو دارم.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای میر غضنفری، ما هفته پیش در مورد خلط بلغم صحبت کردیم، در مورد اینکه حالا خلط بلغم افزایش پیدا بکنه چه اتفاقی میفته، اصلا چرا باید در بدن باشه، ویژگی ها و فوایدش چیه. فقط من خاطرم هست که فرصت بسیار کم بود و این سوال توی ذهنم باقی موند که حالا اگر بلغم کاهش پیدا بکنه در بدن چه اتفاقی میفته. اصلا همچین چیزی وجود داره که یک موقعی بلغم کاهش پیدا بکنه؟
بله بله، ببینید در تمامی این 4 تا خلط،
بله،
هم امکان افزایش وجود داره هم امکان کاهش وجود داره.
درست.
یعنی هم تمیتشون ممکنه بالا پایین بشه و کم و زیاد بشه، هم کیفیتشون ممکنه عوض بشه.
درست.
و در هر حالت همه اینها رو ما به عنوان اخلاط غیر طبیعی شناسایی میکنیم و هر کدوم بیماری های خاص و علائم خاصی رو ایجاد میکنه. مثلا در مورد خلط بلغم کاهشش چی میشه؟ خب ما گفتیم خلط بلغم رو ما در جاهایی داریم، مثلا در فضاهای مفصلی ما داریم. اگر این از یه حدی کمتر بشه خشکی مفصل ایجاد میشه، صدای مفاصل ایجاد. بعضی میگن آید دویتو ما را میریم اینا مرتب مفاصلمون زانومون صدا میده، تلق میکنه.
بله.
یا مثلا تاندونهاشون. ما به یک میزان طبیعی از رطوبت و مایعات در بدنمون نیاز داریم، چون اکثرا به دلیل رعایت نکردن ها و ضعف هضم ها این اخلاط به صورت غیر طبیعی زیاد میشن و غیر از اون تغییر ماهیت هم میدن، ما معمولا افزایششون رو میگیم. ولی کاهش هم بله عوارض پیدا میکنن، از جمله همینه که عرض کردم خدمتتون. اگه کسایی بلغم داره زبانش کم میشه، اینا دیگه پتانسیل در واقع ایجاد دم یا حرارت و خون درشون نیست.
دوست.
چون خلط بلغم یک پتانسیلی است، یک ظرفیتی است که هر وقت لازم باشه با افزایش حرارت بدن میتونه تبدیل به خلط دم بشه و انرژی بده و باعث رشد باشه. بنابراین در حدش کافیه، در حدش باعث رطوبت بدن میشه. اگه خیلی کم بشه به سمت خشکی مزاج ما میریم، پوست مو خشک میشه، مفاصل مو خشک میشه و مسائل مربوطه پیش میاد.
درسته. خب امروز با چه خلطی فکر کنم یک خلط دیگه بله. مورد درسته؟
خلط سودا.
بله.
بله. ما خلط دم یا همون خون، صفرا و بلغم رو تا حالا گفتیم. امروز آخرین خلط از اخلاط چهارگانه که خلط سودا باشه، خیلی هم معروفه شاید.
بله.
و خیلی هم میگن آقا سوداش رفته بالا یا سودا ما رفته بالا یا نه. مریض میاد میگه آید دیسه من فهم کنم از سودا بالا، بهم گفتن سودا زیاد شده.
درسته.
این ببینیم چیه،
فکر کنم همون... اینم سردوتر باشه این خلط. هم
نه، خلط بلغم سردوتره، خلط سودا سرد هست ولی خشکه.
آها.
یعنی که خشک هست و خشک کننده هم هست، به طوری که اگر در بدن زیاد بشه باعث خشکی بدن و مزاج و اعضا میشه که حالا در ادامه میگم. همونجوری که تا حالا تو این چند جلسه هم مرتب مرور کردیم، اخلاط حاصل بعضی از غذاها هستند که روشون عملیات هضم صورت میگیره.
بله.
بنابراین اگر ما بعضی از غذاها رو بیشتر بخوریم، اینها مثلا خلط سودای بیشتری تولید میکنن. یا اگر کنار ما قبلا برای خلطهای بلغم و دم و اینها مثلا گفتیم، مثلا گفتیم اگر غذاهای تند و شور و تلخ و اینا زیاد روی کنیم،
بله،
صفرا زیاد میشه.
درست.
بیش از حد طبیعی میشه. اگه گوشت ها و برنج و از خونم که چیزهای شیرین و اینها رو زیاده روی کنیم، احسن به شما. اگر غذاهای آبکی، لاابدار، ترش، اینها رو زیاده روی کنیم، خلط بلغم. و که همین جلسه قبل، اما چه غذاهایی مولد خلط سودا هستند؟ ببخشید، غذاهایی که مخصوصا غذاهای مانده، اینا خیلی من میخوام توجه مردم عزیزمون رو جلب کنم به این نکته. در طبیعت ما والا بلا این غذاهایی که چندین روز و هفته و ماه ازش گذشته باشه نداریم. در طبیعت غذای تازه داریم، غذای سالم داریم. اگر ما بشر امروز به روش‌هایی میاد غذاها رو نگهداری میکنه برای ماه‌ها، خب این دیگه ماهیت غذا نه اون غذای طبیعیه. اگر ما ماهی رو میگیریم کنسرو میکنیم و در فصل زمستان مصرف میکنیم به صورت حالا ماهی تون یا غیره، خب این دیگه اون ماهی نیست. اگر ما بعضی از خورشت‌ها، بعضی از اینا رو میایم به صورت کنسرو در میاریم، یا بعضی از گوشت ها اگر بگیم حالا گوشت های حتی سالمی هم هستن با یک مواد دیگه ای ترکیب میکنیم، فرآورده هایی مثل سوسیس، کالباس، اینها رو اختراع میکنیم در واقع که اصلا توی طبیعت وجود نداره و اینا ما ها نگه میداریم یا یکی دو سال نگه میداریم، خب ببینید اینها همگی جزو غذاهای مانده حساب میشه. بهترینش همون غذای خون است که در حد یک روز دو روز میمونه.
حالا استاد میرغزفری یه نکته خاطرم اومد، شاید جالب باشه. ما خانم ها 20 کیلو سبزی میگیریم، قرمه سبزیش میکنیم، بسته‌بندی داخل فریزر، دوباره اون فریز شده رو درست میکنیم. حالا اون غذا اگر بمونه به اندازه دو سه وعده بیشتر هم درست میکنیم، میذاریم دوباره تو فریزر.
یعنی قوز بالا قوز در واقع مثال همین. تازه این هایی که حالا شما باز میسید جز خون پاشه. چرا؟ چون بالاخره اون سبزی طبیعیه، بالاخره اون فقط فریز شده، درسته؟
بله.
و حالا چیزای دیگه به صورت اضافه نشده و مسائل دیگه که باز هم اون مورد توصیه دیگه. ولی خب حالا دیگه میگیم امروزه دیگه اقتضای زندگی و اینا اینه، حالا عیب نداره دیگه، اینه شما قبول کنیم حالا.
درسته.
که اگر همینم سعی بشه که تازه تر، خب ما تو چه اقلیم زندگی میکنیم؟ بعضی ها تو شمال کشورن، بعضی ها جنوب کشورن. سبزی هایی که رشد میکنه تو چه فصلایی رشد میکنه؟ خب بالاخره اینا حکمت داره. خداوند بزرگ وقتی که یک سبزی، یک میوهی در یک فصل رشد میکنه، یعنی ای ساکنین این منطقه الان وقت خوردن این سبزی یا این میوه است، نه اینکه از گلخونه بیارید، از یک دیگه بیارید تو این شهر کیلومترها هزار کیلومتر اون طرف ترش اونو بیارید اینجا و اینجا مصرف بشه.
یا مطابق فصل مصرف کردن، خیلی ها میگن خب دیگه این چیزی که الان تو تابستون هست زمستون دیگه پیدا نمیشه، به خاطر همون میگیرن انبار میکنن تو فریزراشون.
بله شما نگاه بفرمایید، مثلا همین حالا هندونه و شب زمستون و شب چله و اینا رو ما کاری نداریم، ولی خب مثلا همون ماست و خیار یا آب دو خیار یا حالا چیزای میوه های زمستون تابستانی، اینا رو اگه نگه داریم برای زمستان و مصرف کنیم آرزه پیدا میکنیم. و اینا خیلی مهمه. از اون طرف چیزایی که ما تو زمستان مصرف میکنیم به سمت طبع گرم شاید باشه، کدو نمیم چیزایی دیگه، لبو مصرف میشه یا مسائل مربوطه، اگه اینا رو تو تابستان مثلا تو زمستان گفتن حالا عیب نداره یه مقدار حالا ادویه هم بزن، کباب بخور، از کنم تنقلات بخور، خشکبار بخور، ما این کار رو نباید ما توی تابستان هم همین کار رو بکنیم. ببینید اینا خیلی مهم، غذاهای مانده تولید خلطه سودا میکنن.
بله.
حالا یا غذای خونگی که بمونه مثلا برای فرداش پس فرداش، و یا بدتر از این و خیلی بدتر از این همون چیزایی که مثال هایی که زدم بین گوشت ها، مثلا گوشت گاو و گوساله هر چند سنشون بالاتر باشه بیشتر این خلط رو بیشتر ایجاد میکنن.
درسته.
توی سبزیجات مثلا چیزایی مثل بادمجان، قارچ، کلم، اینا چیزایی که ایجاد خلط سودا میکنن اگه زیاد مصرفشن، مخصوصا بادمجان. بادمجان رو زیاد روی نکنن مخصوصا توی این فصل که فصل پاییزه و خودش سرد و خشکه. خلط سودا هم اگه یادم نره الان میگن که سرد و خشکه.
درسته.
خب ما مثلا این بادمجان رو گرفتیم، حسابی سرخ کردیم، گذاشتیم فریز کردیم، هفته یک بار دو بارم درست میکنیم با حالتهای مختلفش، حالا به صورت حالا دلمه باشه، به صورت خورشت باشه و غیره، حالا و چیز دیگه مصرف میکنیم. خب توی این فصل هم هست، فرض کنید شخصی هست یا خانواده که تو اون خانواده اشخاصی با مزاج سرد و خشک هم هستن، خب مزاج پایش سرد و خشک، بادمجان ایجاد کننده سودای سرد و خشک، فصل سرد و خشک، خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه غلبه سردی و خشکی، علائم ایجاد سودا در بدن که حالا در ادامه میگم، و به شدت دچار مشکلات میشه، اصلاً آلرژی میگیره، پوستش خشک میشه، اعصابش به هم میریزه، دچار افسردگی و دپرشن میشه، یبوست میگیره و غیره. میوه های باز ترش و مخصوصا اصلاً تو بحث چیز یادمون نره، تو بحث چاشنی ها و این چیزای جنبی غذا، ترشیجات، سرکجات، اینا بسیار خلط سودا رو زیاد میکنه برنامه این تو فصل پاییز، مگر ما برای بعضی از افرادی با مزاج گرم اینا توصیه کنیم، اینا زیاد توصیه نمیشه. گوجه فرنگی عرض کنم که چیزایی مثل کشک اگه زیاد مصرف بشه، اینا در کل ایجاد چی میکنه؟ خلط سودا میکنه. اما حالا این خلط سودا اگر زیاد بشه چه علائمی پیدا میشه؟
بله،
تو همین دقایقی که باقی مونده ان شاءالله بتونیم اینو بگیم.
ان
خشکی در بدن غلبه پیدا میکنه و سردی، طرف واقعا احساس سردی میکنه، یخه، دست و پاش یخه، انگار کبوده، اصلا گرم نمیشه، چون که خون رسانی خوب انجام نمیشه، اون رگ انعطاف خودش از دست داده، تسلب در اشتراک نمیده، تسلب شرایین اتفاق افتاده، پوست چروکیده میشه، خشک میشه، ترک میخوره، خون ریزی میکنه، بیتراوته، لک میاره. مطمئن باشید کسایی که غذای مونده زیاد میخورن لکای پوستی روز به روز افزایش پیدا میکنه، خالهای جدید ممکنه بزنن و وقتی که اینها رو قطع کنن میبینن پوستشون باز شد، میگن اینطور همکارام خانوادم یا فامیلم میگن ای چقدر پوستت باز شده چیکار کردی، فکر میکنن که پماد چیزی داده شده، نه والا اینطور نیست، فقط دستور پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجرا شده، کلمه دتو بیت کل دا ملحمیت و رس کل دوا. پرهیز، پرهیز برای شما چیست؟ برای شما که طبع سرد و خشکه، مخصوصا باید چیزایی تولید کننده سودا کمتر بخورید، پوستت درست میشه و جای دیگه هم درست میشه، یبوستت هم درست میشه. خدمت شما عرض کنم این افراد لاغر میشن، چروکیده میشن، زیر چشاشون گود میفته، خیلی از این گود افتادگی زیر چشم مربوط به همین قضیه است. در خانم ها ممکنه ببینه که عادت ماهانش نامنظم شد، لکه بینی داره یا مثلا بسیار لخته یا غلیظ میشه و این خیلی اذیتش میکنه، علائم قبل از پریود بسیار در اینها شدید میشه، دل دردها و اینها، فکر و خیالها کلا در افرادی با این مسئله زیاد میشه، خیلی تو فکرها عمیق میشن، ناامید میشن، تو مسائل مختلف هستی فکرشون فرو میره، ناامید و حتی بعضی وقتا خدای نکرده به فکر خودکشی میفتن، وسواس ها ایجاد میشه. پس ببینید ما همین بعضی مراجعه کننده همین میگیم، همین شاید من دیروز بود که یک بزرگواری بود دیدیم، بله وسواسش هم الحمدلله بهتر شده. نمیخوام اینجا بگم ما وسواس رو درمان میکنیم، حالا مردم از این توجه داشته باشن، وسواس بیماری پیچیده ایه، اما ما بیاییم کمک کنیم که راحت تر انشاءالله بتونه کنترل بشه.
درست.
افکار بد، توهم ها، گرفتگی های عضلانی. ببینید سودا خیلی سنگین و سرد و خشکه، رسوب میکنه در اعضای تحتانی بدن، وقتی ما خوابیدیم مثلا به پشت میخوابیم رسوب میکنه میاد پایین بدن سمت پا، سمت عضله پشت پا، خیلی هایی که عضله پشت ساق پاشون میگیره مخصوصا توی خواب میتونه به دلیل همین خلط سودایی باشه که زیاد شده درشون و کلا عضلاتشون میگه سر کولم میگیره، تا دستم یه ذره زیاد میکشم دستام میگیره، پاهم میگیره، بعضی وقتا لقمه تو گلوم گیر میکنه، احساس بغض دارم دست میده. یه علائم جالب دیگه ای که داره اینه که اشتهای کاذب ایجاد میکنه، یعنی این که طرف غذا خورده هی دوباره میل داره غذا بخوره، اشتهای ولع کاذب، این میتونه به دلیل خلط سودا باشه. رشد موهای زائد، ببینید چقدر مشکلات ایجاد میشه با همین یک رعایت نکردن ظاهرا ساده، موهای زائد کلفت میشه، زیاد میشه، رشدش زیاد میشه، ولی موهای طبیعی شخص خیر. بنابراین خوابهای بد و اینا هم همینجور، همش میبینه جایی داره میفته، کسی دنبالش میکنه، خواب حیوان، خواب چیزه تیره میبینه.
درست.
چه کنند این افراد؟ بسم الله تعالی، پرهیز. مهمترین کار همه جا هم قابل انجامه، در دور افتاده ترین روستا بود، در جزیره ای که هیچ جمع دسترسی نداریم
پرهیز میشه.
بله بله، پرهیز کنن از چی؟ از همونایی که گفتم، از همون گوشت های نمیدونم گوساله و گوشت مثلا گاو، از همون غذاهای مانده، از ترشیجات، از میوه های ترش، از بادنجان و کلم و اینها پرهیز کنن در درجه اول. یه مقدار هم بیان چیزهای به سمت گرم و تر استفاده کنن، از نان استفاده کنن، از بادام، حجره بادام، روغن مالی بدن، با بادام شیرین، روغن بادام شیرین استفاده کنن، خودشونو گرم و مرطوب کنن و از اون طرف جلوی ورودیشو بگیریم، از این طرف هم با یه سری مسهل‌های خفیف مثل روغن زیتون، مثل بادنجون، ببخشید خیلی عذر میخوام، مثل انجیر در گلاب، اینها بیایم لینت مزاج بدیم که یبوست هم برطرف بشه. این خلط سودا ترجیحاً از طریق همون مدفوع اینها دفع بشه و انشالله در بدنشون به میزان طبیعی خودش برگرده.
درسته. بسیار ممنون و سپاسگزارم. اگر خیلی کوتاه برای ما بفرمایید کاهش سودا چه اتفاقی میافتن ممنون میشم.
ببینید سودا به مقدار خیلی کمی که تو بدن وجود داره برای تغذیه اعضای محکم و سفت مثل استخوان و تاندون ها خوبه و لازمه. اگر از یه حدی کمتر بشه ما ممکنه دوچار یک سری از سستی های این مناطق بشیم، مثلا شل بشه تاندونهاش، مثلا چیزی که امروزه میگن حالا یا ضعف استخوان یا پوکی استخوان یا اینجور مثلا.
درسته. فقط تا اینجایی که این اخلاط رو گفتیم و همینطور مزاج ها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم یک چیزی بسیار عینی شد جناب آقای دکتر میر غزنفری، یکی همون پرهیز که فرمودید، یکی هم اون معده و یکی در انتخاب غذاهایی که اسلام اینقدر دقت کرده به خورد و خوراک ما، اما ما متاسفانه ازش غافلیم و بسیاری از بیماری های روحی روانی هم شاید بسته به همین انتخاب غذاها باشه. درسته؟
درسته.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
به شما دعا داریم و انشالله همه مردم صحیح و سالم باشن با رعایت های خوبی که انشالله میکنم.
انشالله و همچنین شما. ممنون و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.